بسم الله الرحمن الرحیم. پرسیدم از قلم که کدامین کلام نغز در دفتر حروف الفبا سرآمد است. فوراً به روی صفحه کاغذ دوید و گفت: بعد از خدا محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر برنامه روشنای احکام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. امروز هم افتخار داریم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با افتخار در کنار شما باشیم و انشالله پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. فردا سال روز وفات حضرت ام البنین، همسر بزرگوار و با وفای امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و مادر گرانقدر و نازنین حضرت قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس، عرض تسلیت و تعزیت خدمت همه مشتاقان و شیفتگان و ارادتمندان اهل بیت. فردا روز بزرگ داشته همسران و مادران شهدا هم هست. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدا، درود می‌فرستیم به روح پاک و مطهر همه شهدا. سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی عزیز و بزرگوار که در آستانه سالگرد شهادت ایشون هستیم و تسلیت عرض می‌کنیم شهادت یکی از سرداران سپاه اسلام که روز گذشته در سوریه طی یک عملیات تروریستی توسط اسرائیل جنایتکار به شهادت رسید، سید رضی موسوی، سردار عزیز و پر افتخارمون. عرض تسلیت و انشالله روزی ببینیم انتقام همه شهدا و همه مظلومان عالم که گرفته خواهد شد از اسرائیل جنایتکار، و درود میفرستیم بر همه همسران و مادران شهدا. برنامه روشنای احکام همونطوری که میدونید طبق معمول رسالتش این هست که سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میده و راه‌های ارتباطی هم براتون فراهم هست، هم تلفن برنامه که برای شما زیرنویس شده میتونید تماس بگیرید، هم سامانه پیام کوتاه 3015-15-15. این شماره ایست که هم میتونید اگر عدد 313 رو بفرستید عضو کانال شبکه ولی اصر بشید، و همچنین میتونید سوالات خودتون رو از طریق این سامانه پیام کوتاه برای ما ارسال کنید. از طریق فضای مجازی هم که میتونید فایل صوتی ارسال بفرمید، حتما جوابگو هستیم با حضور سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد وحید پور. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز این برنامه هر کجا که هستید، و امیدوارم که عاقبت به خیر باشید، سعادت دنیا و آخرت نصیبتون بشه، و همینطور درود و سلام خودمون رو به محضر بانوی بزرگوار اسلام حضرت ام البنین عرضه می داریم و عرض تسلیت هم به مناسبت شهادت این سردار بزرگ اسلام شهید سید رضی موسوی، که امیدواریم انشاءالله به زودی زود شاهد باشیم که اسرائیل به طور کامل از صفحه روزگار محو بشه.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکر. میریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. عرض کردم منتظر پیام‌های صوتی شما و تماس‌های شما هم هستیم. عزیز بیننده 912 4 شماره پایانی 4879 گفتن: من مدیر تولید یک شرکت هستم، از یکی از کارگران شیفت شب خواستم که در شیفت کاری صبح انجام وظیفه کنه و او هم طبق خواسته من عمل کرد. موقع پرداخت حقوق متوجه شدم که مبلغی از حقوقش به دلیل انتقال به شیفت صبح کم شده. هر کاری کردم نتونستم مدیران بالادستی رو مجاب کنم که این مبلغ را کسر نکنند، ولی نتوانستم. الان کارگر میگه راضی نیستم چون تو باعث شدی من متضرر بشم. آیا شرعاً بنده مدیونم؟
بله، حرف این کارگر درسته، چون کسر حقوق اون شخص مستند به عمل این شخص، یعنی اگر ایشون اون رو منتقل به شیفت صبح نمی کردن حقوقش هم کم نمی شد دیگه. اون که با خواست خودش که تغییر نداده شیفتش رو، شما خواستید، شما منتقلش کردید، بنابراین ضامن هستید اون مقدار کسری حقوق رو.
البته در شیفت‌های کاری قانونی هست که مثلا دو تا شیفت پشت سر هم نمیتوانه،
اگر طبق مقرراتی است که اول امضا کرده، در هر صورت وقتی میاد امضا میکنه یه سری مقررات اونجا داره، و معناش این است که من این مقررات رو قبول میکنم و بهش عمل میکنم. اگر تغییر شیفتش طبق مقررات بوده، طبق قانون خود اونجا بوده که در ضمن اون خلاصه پذیرش ایشون و امضایشون استخدامیشون قبول کرده، بله اینجا کسی ضامن نیست، طبق مقررات شیفت عوض شد. یعنی روال اینه که گاهی شیفت عوض میشه، گاهی عوض میشه، اشکال نداره.
نه استاد، روالش این شکلیه. الان ما در صدا و سیما به همین شکل دو تا شیفت پشت سر هم، مثلا کسی که شب تا صبح بوده دیگه نمیتونه صبح تا ظهر هم وایسته.
درست. خب
بله. الان توضیح ایشون اینه، ولی این در واقع سرکارگر مدیر تولید ازشون خواسته.
نه، شیفت رو تغییر داده ظاهرا.
نه دیگه.
یعنی که شما شب بوده، شیفت شب نباشید اصلا.
شیفت شب بوده، خواسته صبح هم وایسته.
آه، علاوه بر اون شیفت صبح هم باشه. بله؟
بله دیگه.
خب اگر اینجوری باشه نه دیگه، شیفت صبح بوده، شیفت صبح فرض بفرمایید که خب طبیعتاً اجرتش کمتره دیگه، در شیفت صبح کمتره.
درست.
خب باشه. یعنی در واقع اضافه کاریه، این اضافه کار کرده. این تغییر شیفت نیست. من فکر کردم ببین شیفت رو تغییر داده، یعنی بهش گفته که نه من میخوام که شما دیگه شب اصلا نیای صبح بیای کلاً. حقوق کم بشه. اون میگه خب چرا من که شب میومدم مثلا حقوقم اینقدر بود، چرا باید صبح بیام که حقوقم کسر بشه؟ اینو من عرض کردم
خب،
و جواب.
حالا اینم بفهم چی شد. آره. چون الان من سوال نگاه کردم به این فرموده شما نزدیکتره. آها. باز داره.
همینه. یه وقت است که همین مدیر تولید داره بهش میگه که تو دیگه شب نیا. من دوست دارم که شما اصلا روزا بیای. خب روزا بیا حقوقش کمتره، این بنده خدا داشت شب میومد و حقوق بیشتری داشت. خب چرا شما این خب اینجا ضامنه. این عمل مستند به کیه؟ سببش کیه؟ این آقاست. اما یه وقته نه، علاوه بر این که شب اومده
میخواد صبح بیا،
استثنان میگه که تو فرض کن چند روز رو صبح، این یه هفته رو صبح هم بیا. خب صبح حقوقش کمتره، خب خودش قبول کرده صبح بیاد، قانونش اینه که حقوقش اینقدره. اونجا دیگه اعتراضی و انتقادی وارد نیست.
درست. گفتن که از کجا مطمئن شویم سیاهی که در برنج پخته پیدا کردیم فضله موش نیست؟
اتفاقا عکسش کنید، این اشتباه اینجوری. بفرمایید که ما چیکار کنیم که مطمئن بشیم که اون سیاهی فضله موش است؟ اینو باید اطمینان پیدا کنیم.
اصل بر اینه که نباشه.
بله. و الا اینکه ما باید اطمینان پیدا بکنیم که فضله موش نیست. نه، لزوم نداره اطمینان. نه،
معناش اینه که اصل بر اینه که هر سیاهی فضله موشه اونجا.
نه نه نه، شما اینجور بفرمایید که ما همین که نمیدانیم فضله موش است یا نیست پاک، لازم نیست اطمینان پیدا بکنیم که نیست. نه، اگر اطمینان پیدا کردی که هست نجسه، اگر نه شک کردی که آیا هست یا نیست، خیلی کار راحت میشه. یعنی هرگاه شک کردید و احتمال دادی شاید فضله موش نباشد، فضله سوسکه، اب نداره پاک، فهمم نکنید، دنبالم نکنید.
خیلی ممنون و متشکرم. باز انشالله پیام های متنی شما رو من میخونم و پاسخش رو استاد میفرمایند. پیام های صوتیتون رو هم جواب میدیم. باز هم یادآوری میکنم عزیزان که مایل هستن، شماره ها زیرنویس شده، میتونید پیام صوتی ارسال بفرمایید، سوال شرعی بپرسید، حتما جوابگو خواهیم بود. سرکار خانم قوام صوتی فرستادن، بشنوید.
سوالی داشتم خدمتتون. خانم ها وقتی ابروهاشون رو سایه یا هاشور میزنن، سه روز نباید به اون آب بخوره. خواستم ببینم تو این سه روز میشه جای وضو گرفتن تیمم کرد؟ ممنون از برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم. آقا سعیدم لطف کنم برای تماس‌های بعدی صدای داخل رو تقویت بکنن که ما بتونیم با کیفیت خوب بشنویم. استاد بفرمایید.
خب ببینید، ما یه قاعده‌ای داریم و اون این است که انسان توی تکالیفش نباید کاری بکنه از پیش با اختیار خودش که خودش رو بیاندازد در اضطرار و عاجز بشود از انجام اون کار اصلی. شما کار اصلیتون اینه که وضو بگیرید. خب حالا هاشور ابرو معالجه است که نیست، اضطراره که نیست، زیباییه. یعنی خانمی رفته، بله یه وقت است که کسی واقعا مشکل جدی صورت داره، باید بره صورت رو خلاصه درمان کنه و بره پیش متخصص پوست، یه کارایی میکنه رو صورتش. خب بله، این هم ممکنه چند روزی هم آب به صورتش نتواند بزند، اب نداره، اشکال نداره، این استراره. اما اینکه نه، من رفتم به خاطر زیبایی صورتم رو پیش عرض شد دکتر و هاشور، نه دکترم، نه آرایشگر،
آرایشگر،
بله هاشور ابرو، بعدم گفته که سه روزم آب نباید بزنی. خب این سه روزی که من آب نمیزنم، رفتم سراغ تیمم دیگه، یا الان وضوی جبیره. نهایتش اینه که مثلا یه پارچه چیزی بیاندازد و روی اون پارچه دست تر بکشه که وظیفش میشه وضوی جبیره. البته حالا باید ببینیم آیا آب ضرر داره. اگر آب ضرر داره، نه وضو جبیره نمیخواد، ضرر داشته باشه تیممه. ولی اگر نه ضرر نداره،
رنگا میره دیگه.
رنگا میره. آره. آها اینجوریه، رنگا میره. اینجوری اگر باشه اینجا دیگه نمیتونه تیمم کنه، اینجا باید جبیره کنه. وقت چرا باید بری شما جبیره بکنی؟ جبیره مال حالت استراره. چرا باید بری تیمم بکنی؟ مال حالت استرار. لذا از اول نباید چنین کاری بکنه. بری تو ایام پریودش این کار بکنی که نمیخواد وضو بگیره. حالا رفت و این کاری کرد دیگه، حالا شده ایشون جبیره بکنه، جبیره بکنه، یا اگرم ضرر داشته باشه تیمم کنه نمازشو بخونه.
حالا بعضی وقتا این خانم های آرایشگر یه سری نسخه ها، یه سری دستورالعمل ها، فتوا ها حتی خودشون میدن.
داره.
مثلا میگن که اگر در اون ایام عادت ماهانه این کار انجام بشه خوب رنگ نمیگیره،
رنگ
خوب
که اگر یادتون باشه افرادی بودن که زنگ زدن به ما و بررسی کرده بودن و وارد بودن و بله گفتن اصلا این هیچ اساسی نداره.
بله خیلی ممنونم. سوال نسبتاً مفصلی 901 چهارشماره پایانی 1150 گفتن که من یک سوال دارم. من تقریباً 15 سال پیش پسرم بچه بود، دوستش تو کوچه خیلی اذیتش میکرد، میخواست از کوچه بره و بیاد، همش اذیتش میکردن. من یه روز عصبانی شدم، اون پسر به اون پسر یه سیلی زدم بهش که جای انگشتام روی صورتش موند. الان خیلی عذاب وجدان دارم، چند ساله که پیداش نمیکنم حلالیت بگیرم. من استغفار کنم آیا خدا من رو میبخشه؟ ممنون میشم پاسخ بدید.
حلالیت بطلبن که خب لازم بوده و حتما توبه کردن. بحث توبهش یه بحثه، چون خلاصه گناه کرده ایشون دیگه، ظلم کرده، نباید این کار میکرد. چرا باید چی سیلی زدید؟ ظلم کرده، این توبه داره یک. و دو اینکه باید ببینیم که آیا دیم لازم شده یا لازم نشده. اگر صورت سرخ سیاه کبود بشه دیه داره. سرخ سیاه کبود، حالا ممکنه بگه نه سیاه که نشه، سیاه به این زودی ها سیاه نمیشه مگر جسمی که بزنی خیلی سنگین باشه یا کبود بشه. سیاهی اون حالت آخریشه که خیلی شدیدتره، کبودی وسط، سرخی اوله. اگر سرخ هم شده باشه دیه داره. وقت ایشون باید ببینه اگر واقعا یقین داره، یقین داره که صورت اون بچه سرخ شده بوده و ضربه سیلی ایشون این دیه داره، منتها چون پیداش نمیکنه و اینها، اون بدهی رو باید به فقیر مطمئن شرعی رد مظالم بده.
حالا چجوری حساب کنه که چقدر بده؟ مثلا
به صورت زده،
آره دیگه میگه جای انگشتام خلاص
بس. اگر جای انگشتام مونده معلومه که خب اثر گذاشته دیگه، سرخش کرده دیگه، کمترینش همین که سرخ بشه. بعد به صورت اگر زده باشه نسبت به بقیه اعضا دیش بیشتره و عرض میشود به نظرم اگر اشتباه نکنم، چون این مورد خیلی از ما کم سوال میشه، به نظرم 1.5 عرض میشود خیلی سنگین میشه،
مثقال
1.5 مثقال طلا. بله و اگر کبود بشه 3 مثقال میشه 2 برابر، و اگر سیاه بشه 3 میشه 2 برابر میشه 6 تا. 1.5 3 6 تا.
بعد صورت و غیر صورت هم فرق میکنه.
بله بله در صورت بیشتره. بله
خب پس اگر حالا ان شاء الله اگر بشه توی فاصله باز نگاه میکنیم که دقیقاً دیه چقدر، دیگه چند مثقاله اگر سرخ بشه. ولی خب باید به کی بدن رو؟
رد مظالم بده دیگه، پیدا نمیکنه که، مدیون ایشون دیه رو باید بده. کجاست میگه؟ من خودشون داره میگه، میگه دسترسی ندارم دیگه. اگه دسترسی ندارن رد مظالم بده.
خب اجازه میخواد از مرجع تقلید؟
نه
نمیخواد. نه رد مظالم.
رد مظالم و به خاطر رد مظالم، خب این که گفتم نه به خاطر اینکه رهبر معظم انقلاب میفرمان اجازه نمیخواد از آیت الله سیستم
زیادم هست از این جهت
فهمیدن که اجازه نمیخواد. خب این دو تا بزرگوار فهمیدن اجازه نمیخواد. و اون وقت حالم اینم نیستش که کسی بگه من مقلد مثلا فرض آیت الله مکارمم، چون رد مظالم ربطی به مرجع تقلید خودتون نداره.
خب
مگر اینکه مرجع تقلید خودتون بگه که باید اجازه، نه این نکته است. شما مقلد مثلا آیت الله مکارم هستید، ایشون هم فرمودن که رد مظالم رو با اجازه مجتهد بدهید، چون مقلد ایشون هستید. بله باید. اما اونایی که نظر رهبری رو میخوان یا نظر آیت الله سیستانی رو، نه نیازی به اجازه نداره.
بله 913 4 شماره پایانی 4713 گفتن که کسی به عنوان مهمان برود خانه اقوام و اونا از آب یا برق غیر مجاز استفاده کنن، حکم نماز و روزه اون شخصی که مهمان هست چی میشه؟ باطل؟
در مورد برق که اشکالی نداره، چون تو برق که شما تصرف نمیکنید، برق اونجا روشن کرده، شما برید یا نرید اون فضا الان روشنه و اینها یک استفاده غیر مجاز کردن، ضامنن، مصرف برق رو ضامنن. شما چیزی مصرف نکردی، اونا روشن کردن، شما هم رفتید در ضمن از اون روشنایی استفاده. مثلا اینه که یه چراغی توی کوچه روشن باشه، شما میری زیر چراغ وای میسی مطالعه میکنی، شما چه تصرفی کردی؟ اون هیچی، در مورد برقش مشکل نداره. در مورد آبش که این شخص میداند آب غیر مجازه و این مهمانم میره اونجا یا آب رو میخوره یا میخواد وضو بگیره، نهایتش اینه که یه وضوی میگیره یا استفاده میکنه. این استفاده که اون شخص میکنه اگر علم داره و اطمینان داره به این که صابخونه آب غیر مجاز داره استفاده میکنه و مسترم نیست، چون بعضی جاها واقعا مسترن، هنوز شبکه آبرسانی نیومده.
درست.
اینم بیچاره رفته یه خونه نیمه کاری ساخته، رفته توش ساکن شده، آبم همینطوری آورده و ملتزمم هست به این که بعدن بره سازمان آب پول آبم بده، نمیخواد نده، ولی خب چاره ای هم نداره، بیچاره است، چاره ای هم نداره. اون مستر نه، یه کسی که مسترم نیست، شبکه آبرسانی هم اومده از در خونش هم رد شده، این نرفته انشاب آب بگیره، خب این رو ضامنه. و این شخصی هم که مهمان است اگر علم داشته باشه وضوش اشکال داره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. آقای قفاری بیننده بزرگوارم روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای قفاری سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید، وقتتون بخیر.
تشکر.
یه سوال داشتم، اینم که از حضورتون یه سری از اموالی که در واقع وقف حسینیه شدن و دیگه به کار حسینی هم نمیاد و یه گوشه کناری گذاشتیم اینا رو.
بله.
امکانش هست که ما این اموالو بفروشیم و خرج حسینیه کنیم و یه جای دیگه ای رو مثلا بزنیم، مثلا یه جایی که قرار استفاده بشه، یا مثلا ساخت و ساز خود حسینیه باشه، حالا یه جایی که بالاخره نیاز ضروری باشه، یه چیزی. امکانش هست ما اون اموال وقف شده که دیگه نیاز نداری، حسینیه نیاز بهش نداریم، اونا رو بفروشیم خرج یه جای دیگه حسینیه کنیم؟
درست. چشم. انشالله مطرح خواهیم کرد. ممنونیم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. جناب استاد وحید تو بفرمایید.
ببینید، اصل اولیه این است که فروش اموال وقفی جایز نیست، این قاعدش اصله، مگر موارد خاص استثنایی. موارد استثنایی کجاست؟ این است که اون اموال واقعا قابل استفاده نباشه، اصطلاحا میگن از حیز انتفاع خارجه، یعنی نمیشه اصلا. فرشه دیگه پوسیده، کارش نمیشه کرد دیگه، نمیشه زیر پا انداخت. یا مثلا ظروفی است که از مصرف خارج شده، دیگه استفاده نمیکنن، ظرف انداختن توی انباری. در این صورت فرمودن اینا رو هم نباید بفروشید، اینها رو باید ببرید به جایی بدید که اونها مصرف کنن، یعنی مسجد دیگه، تو روستا ببین مساجدی هستن بندگان خدا هیچی ندارن، ببرید اونجا بدید استفاده بکنن، همینا رو استفاده می‌کنن اگر قابل استفاده باشه. مرحله بعد این است که بدید، مسجد شما نمیشه استفاده، حسینیه ایشون مثال میزنه، حسینیه شما نمیشه، حسینیه های دیگه‌ای هستن که اونها استفاده بکنن، ببرید بدید.
یعنی اولویت اونها.
بله بله، این مرحله اوله. مرحله دوم این است که میگید که نه آقا، هر جا ما رفتیم خودشون میگن نه ما بهتر از اینو داریم، به چه درد ما میخوره؟ هیچی به درد نمیخوره. اگر واقعا نهایتاً به هیچ دردی نخورد، امکان استفاده در هیچ کجا نبود، اون رو میفروشید. مهم اینه، نه اینکه بدید خرج تعمیر حسینی بکنید، میفروشید و مصرف مشابه همون رو میکنید. یعنی چی بوده؟ چی رو رفتید فروختید؟ شما ظروف رو رفتید فروختید، رفتید فروختید، پولش رو دوباره ظرف مناسب تهیه میکنید. فرش بوده، رفتید فروختید، دوباره پول رو مصرف خرید فرش میکنید.
خب ممکنه اینو نباشه، فرض کنید ظرف بوده، مثل این دیگه های قدیمی بوده که از مس و اینا هست،
و الان خلاصه ظرف میخواد دیگه اونجا.
الان مثلا ممکنه که نیاز نباشه اون چیز،
اصلا ظرف
مثال میزنه
چیز دیگری باره. که به اون نزدیک، هر چی به اصطلاح میگن الاغرب و فالاغرب، هر چی به اون نزدیکتر که به نیت واقف نزدیکتر باشه. واقف اینو وقف کرده بوده برای این جهت، شما داری الان میری پولشو صرف چی میکنی؟ صرف بنایی حسینیه میکنی، اون ربطی نداره که، اینو میگن نمیشه.
بعد اون موقع دوباره همون هم میشه وقف؟
بله دوباره میشه وقف.
آه همون حکم پیدا میکنه. بله
همون، هیچ فرقی نمیکنه.
خب 912 چهارشنبه پایانی 5520 گفتن بنده با کمک چند نفر مغازه‌دار موبایل رو نقدی میخرم و به صورت شرایطی و اقساط به بقیه میفروشم و ماهیانه هم 4% سود بابت باقی مانده مبلغ میگیرم. آیا این کار اشکال شرعی دارد؟ با توجه به پیگیری های خودم متوجه حلال بودن آن شدم، اما جهت اطمینان اگر نکته یا مورد دیگری رو باید رعایت بکنم ممنون میشم که راهنمایی بفرمایید.
نکته داره، بله، اصل این کار اشکالی نداره، فروش نسیه است یا بهش اصطلاحا میگن فروش اقساطی، اما تو معامله نباید هیچی مجهول باشه. اولا باید زمان بگذره براش، یعنی اینکه 6 ماهه به شما میفروشم، نهایتا تا 6 ماه باید شما تسویه کنید، ماه به ماه این اندازه شما میدید، زمان تعیین کنه. دو اینکه قیمت قطعی مشخص بشود. نه اینکه میگه که نقدیش چنده این موبایل، مثلا 5 میلیون. 6 ماه هست، هر ماهی هم این مقدار روش میکشه. خلاصه قیمت این جنس چنده؟ این مجهول نباید باشه.
تهش باید معلوم باشه نسیهش چقدر مثلا.
نسیهش این نکته ایست که گفتم. این نکته ایست که اغلب غافلن متاسفانه. یعنی میاد ماهانه یه درصدی رو روش میکشه ولی معلوم نمیشه که خلاص. به اصطلاح فقها میگن ثمن. با سه نقطه. ثمن. یعنی چی؟ یعنی مبلغ اون کالا نهایتاً باید معین باشه. مجهول ما نفهمیدیم خلاصه مبلغش چقدره. این باید روشن باشه. حالا پیش خودش حساب میکنه که ماهانه من مثلا 4% روش میکشم. اصلا این رو نیازی نیست شما به مشتری بگید. شما باید مبلغ نهایی رو بگید. به مشتری بگید نقدش 5 میلیونه، مثلا 6 ماهه نسیه 6 میلیونه. تمام شده رفت. خب حالا 6 میلیون شما بر چه اساسی گفتید؟ پیش خودت یه محاسباتی کردی؟ مثلا ماهی فرض کنید اینقدر 4% 5% روش کشیدم و نهایتاً شده عرض می‌شود که 1 میلیون روی 5 میلیون 6 میلیون. این که حالا من 4% 5% این ربطی به مشتری نداره. این محاسبات خود شخص فروشنده است پیش خودش. ولی مبلغ نهایی رو باید معین بکنه.
حالا ممکنه ایشون توی بس فروش نقشی نداره. فقط تو همون در واقع خریدن و تحویل دادن و سود گرفتنه.
یعنی چی نقشی نداره؟
منظور به فروشنده اصلی، یعنی به خریداری که میاد نه. مثلا به یک مغازه‌ای به این شکل پول نقد و
نسیه میفروشه. آره. فرقی میکنه؟ فرق مغازه داره میشه خریدار. فرق نمیکنه. فرق نمیکنه. در هر صورت شما باید وقتی معامله انجام میدید هیچ نقطه ابهامی و مجهولی نداشته باشه. این قانونش.
بله. خیلی ممنونم. عرض کنم که استاد گفتن این شهدایی که تکه هایی از بدن مطهرشون رو بعد از 30-40 سال میارن، آیا اینها غسل داره؟ آیا نماز داره؟ آیا باید بندهای کفن باز بشه؟ احکام خاصی داره اینا؟
خب این رو همونهایی که میخوان این کار انجام بدن به ما زنگ میزنن. همین چند وقت پیش گفتن که الان شهید ما آوردیم، همین الان آوردیم چیکارش کنیم؟ گفتم ببین یک سری آدابی که شما الان انجام میدید رو اینها احترامنه و الا ملاک شرعی نداره. چرا؟ گفتم پرسیدم گفتم چی آوردن؟ گفت یه چند تا استخون بیشتر نیستش. گفتم آیا اسکلته یا چند تا استخونه؟ گفت نه اسکلت هم نیست.
بله.
چند تا استخونه. خب چند تا استخوان که دیگه نماز نداره. استخوان خالی نماز نداره. استخوان خالی عرض می شود که خب غسلم نداره. نه به جهت این که استخوانه. شهیده. شهیده تو معرکه بوده. اینا رو کجا فحص کردن آوردن؟ اینا رو تو میدان فحص کردن آوردن. این که تو بیمارستان چیز نشده که. این تو میدان نبرد بوده. اونجا به شهادت رسیده. پس قص که ندارد. میمونه نماز. نمازم چون استخوان نماز ندارد. درست شد؟
بله.
کفنم اونجوری که معمول هست ستیکه اونم نداره. استخوانه. که خودشون هم معمولا این کار رو نمی کنن. ستیکه ای نمی کنن. معمولا اینا رو
بله.
توی عرض میشود پارچه سفیدی میپیچند و دفن. نمازم نه. ولی گفتم نماز بخوانید. اب نداره. رجعان بخونید. نه آقا بدعت نماز نداره. نه. احترامن اب نداره. در هر صورت خلاصه این شهید یه آثاری ازش باقی مونده. این که تجلیل ازش بشه و مردم جمع بشن و یه احترامش یه نمازی بخوانند و بعد دفنش بکنن، بله دیگه اون وقت دیگه این که ما کفن رو باز کنیم صورتی نداره. صورت سر و صورتی نداره که ما بگیم که سمت راست صورتم بذارن روی خاک. نداره دیگه اینها. دیگه به چه سمتی دفن میکنن؟ سمت نداره. نه راست داره نه چپ داره.
بله. خیلی ممنونم، متشکرم. هر بار البته عطر و بوی شهدای عزیز در کوچه و خیابان‌های شهر ما تنین انداز میشه، به مشام میرسه و حال و هوای دلهای ما رو تغییر میده. الان هنوز ما داریم چند هزار پدر، مادر، خواهر، برادر شهیدی که هنوز هیچ نام و نشانی از شهیدشون ندارن و هنوز پیدا نشده پیکر مطهرشون.
40,000 آماری که ظاهرن دادن 40,000 شهید هنوز بر نگشته. 40,000 خانوار که اینام اکثرشون هم دیگه چون 30-40 سال الان گذشته اکثر پدر مادران بندگان خدا از دنیا.
خب آقای صانعی پیام صوتی فرستادن، بشنویم سوالشون رو.
با عرض سلام و ادب تشکر از برنامه خوبتون. خواستم بپرسم که مثلا اگه یک کسی میخواد بره گوشی بخره و پول نداره میخواد قرض کنه، اگر به دروغ بگه که میخواد ماشینم خراب شده و تقاضای قرض کنه، اون از اون طرفی که میخواد پول قرض بگیره به دروغ بگه مثلا ماشینم خرابه، چون اگر بگه ماشینم خرابه شاید طرف کمک کنه، ولی اگه بگه میخوام گوشی مدل بالاتری بگیرم شاید طرف کمک نکنه. آیا این دروغ گفتن اینجا وجهی داره یا نه؟ ممنون. یا علی.
یا علی ممنون، متشکرم. حاجا بفرمایید.
هیچ وجهی برای دروغ نیست. یعنی چجوری شما این دروغ رو درست میکنی؟ میگم اشکال نداره دروغ. مانعی نداره گناه. چرا؟ برای چی مانعی نداره؟ یعنی واقعا این از استثناءات دروغه؟ یعنی به این سادگی دروغی که گناهی کبیره است این همه روایات دربارش داریم، به همین سادگی بگم که چون میخوام پولی از این بگیرم خلاصه باید یه چیزی بگم که پول رو بده، اینجوری میگم دروغ اولا. و نکته دومی که ایشون اشاره نکرده اینه که اون بنده خدا پولی که اون وقت میده بر چه اساسی میده؟ میگه که من برم تعمیر ماشین بکنم.
این مهمه. این
بله بله، اگر واقعا رضایت او مقید به این قیده.
آها.
یعنی من اگر
مثلا اگر موبایل باشه نمیده طرف، راضی هم نیست.
راضی نیست، راضی نیست بده، یعنی مشروطه. شما گفتی اینجوری اونم داده. اگر واقعا به این صورت باشه که بدانیم،
یعنی اینجا دیگه دو تا وجه پیدا میکنه.
بله 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 بله، بدانم که این آقا این پولو به من داده مشروطه به این که من برم چنین خرجی بکنم، اگر این باشه اون وقت اصلا برای موبایل خریدن دیگه نمیشه، به اشکال پیدا میکنه.
حالا اگر نگه، همین به صورت کلی این موضوع رو مطرح بکنه دیگه دستش بازه برای اینکه هر جور که خواست.
من قرض میخوام. بله من قرض، مشکلی دارم، مشکلی دارم، یه کالای مورد نیازی میخوام بخرم. آره چه اشکال داره بگیره. اون دیگه کلی داره میده دیگه، قیدی نمیزنه که، اشکال. دروغم نمیگه.
درست. خب خیلی ممنون و متشکرم. باز یادآوری میکنم خدمت دوستان عزیز بیننده برنامه روشنای احکام که تمام راه‌های ارتباطی برای شما فراهم هست که هر گونه سوال شرعی دارید برای ما ارسال کنید. تقریبا کمتر از نیم ساعت از برنامه باقی مونده. بعد از یه فرصت کوتاه سوالاتتون رو باز هم پاسخ میدیم.
اللهم انی اسألک أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.
یا در جلال و الاکرام حب احبب لقائي واجعلني في لقائك الراحة والفرج والكرام.
ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار.
یا ذوالجلال و الاکرام. بله، با ذکر خدا، با نام خدا، با یاد خدا دلها آرام میگیره. اگر الان پای تلویزیون نشستید، برنامه ما رو میبینید، دلتون ناآرامه، گرهی افتاده به زندگیتون، مشکلی دارید، گرفتاری دارید، دلتون آرام نیست، انشالله با یاد خدا، با ذکر خدا دلتون آرام میگیره. هیچ وقت، البته حالا ذکر خدا هم تنها به معنای ذکر زبانی نیست که بگیم حالا بر زبانمون یک ذکری رو جاری کنیم، مصداقش، یکی از مصادیقش ذکر زبانی است، ولی دل باید متوجه خدا باشه، بیاد خدا باشه، یادمون باشه که خدا ما رو میبینه و به ما توجه و عنایت داره. انشالله مورد لطف خدا هم قرار خواهیم گرفت. خب، خدمت دوستان عزیز بیننده عرض بکنم که میریم سراغ ادامه سوالاتی که برای ما ارسال کردید. هم میتونید پیام بدید، هم میتونید عرض کنم که پیام صوتی و زنگ بزنید، سوالات شرعیتون رو هم بپرسید. گفتن میشه تسبیحات اربعه رو استاد یک بار گفت؟
بله، همه آقایون یک بار رو کافی میدونن، سه بار رو مستحب میدونن، بنابراین اشکال نداره که حتی در جایی که وقت داریم، وقتم وسیعه، یک بار. ولی خب چه مانعی داره که حالا ما یه نمازی که میخونیم یه ذره طولانی تر باشه، یه اقامه بگیم، عرض میشود یه قنوت دعایی بخونیم، یه تسبیحات اربعه سه بار بخونیم، چه مانعی داره؟ من واقعا گاهی اینو عرض کردم که ما تو اهمیت دادن به غذای جسممون خیلی موفق تریم تا غذای روحمون. یعنی سفره که میندازیم، حتی اگر مهمان هم نداشته باشیم، خودمون سر سفره، خلاصه کنار غذامون یه ارشد دوغی، یه سبزی، یه ماستی، یه سالادی میذاریم. اما تو عبادت که میایم خیلی خشک خشک خشک، اقامه که نمیگیم، رو به قبله الله اکبر. خب قنوت هم که میرسیم همین اللهم صل علی الی، یه سب دیدید نوعا.
بله،
یه دعای، این همه دعاهای قرآنی ما داریم، دعاهای قرآنی داریم چاپ شده قشنگ، اینا رو میتونیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. و تسبیحات اربعه هم میرسیم، چقدر مگه و سه بار بخونیم؟ نه، من یه بار بیشتر نمیخونم، حیفه واقعا، حیفه.
حالا در خصوص اذکار، مثل مثلا ذکر رکوع، ذکر سجده، گاهی سوال میکنن استاد، میگن که من مثلا اگر تون بگم هم ذکر کبیر رو میگم هم ذکر صغیر رو، هر ستاشو، ولی اگر آروم بگم ممکنه یکشو، کدوم اولویت داره؟ آرومتر بگن یکشو بگن، تون بگن همشو بگن؟
آرومتر اصلا ما دلیلی نداریم، صحیح خوندن ملاک، صحیح میخواند سریعه، ابن داره سریع القراءه است، بهش میگن سریع. آره،
مثلا یه کسی، حالا مثال این شکلی بزنیم که قشنگ روشن بشه، مثلا میره به رکوع میگه سبحان ربی العظیم و بحمده، همین یکی میگه سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان،
همونی که سریع میخونه، صحیح میخونه، اولویت داره، ذکر بیشتری گفته. این خب خصوصیتش چیه؟ آهسته خوندن، آهسته خوندن مگه حسنه تو نماز؟ دن طمأنینه، ببینید خیلی نکات دقیقه، طمأنینه غیر از آهسته خوندن است، نه طمأنینه داشت، طمأنینه در افعاله، یعنی وقتی رکوع میری آروم بگیر، آروم بگیر، بعد ذکر رو بگو، حالا ذکر رو سریع بگو، اشکالی نداره که، ولی صحیح بگو. ما تو میان علما هم داشتیم همچین چیزی، مرحوم آیت الله العظمی نجفی مرعشی خیلی سریع القراءه بودن، یعنی ایشون جوری بود که وقتی اذان میگفتن تو صحن مطهر حضرت معصوم نماز رو که میخوند، ایشون نماز مغربش رو که میخوند اذان آخراش بود، یعنی آخر اذان ایشون نماز مغربش رو خونده بود، سریع میخوند. بعضی امام جماعتان هم خیلی هم مردم میرن جور نماز جماعتان هم شرکت میکنن، صحیح میخونن ولی سریع میتونه بخونه، ولی اینجوری بعضی هم نمیاد ازشون، میگن مرحوم آیت الله العظمی بروجردی ایشون برعکس بوده، نمیتونه سریع بخونه. گاهی دو تا نماز آقای نجفی مرعشی تمام شده بود که مرحوم آیت الله بروجردی تازه رکعت دوم نماز مغربشون بودن، اینقدر فرقش بوده. ولی هیچ کدوم فرق نمیکنه در صحت، اونم صحیحه، اینم صحیحه، اینم صحیح، صحیح خانی مهمه، سریع هم بخونه بخونه، چه اشکال داره؟
بسیار خوب. گفتن که اگر در نماز جماعت در رکعت اول و دوم سهوا بسم الله بگوییم نمازمان صحیح است؟
در رکعت اول و دوم خب
بسم الله بگن
تو نماز جماعت،
نماز جماعت
نداره، اشکال نداره، بگن، مانعی نداره، بسم الله اصلا سهوا هم نگه، سهوان هم نگید، به قصد ذکر بگوید اشکالی نداره، به قصد جزئیت نماز نه. چرا؟ چون ما هم دو سوره ای که جزء نمازه تو نماز جماعت نداریم دیگه، حذف شده. به قصد این که جزء نماز میخوام میگم نه، ولی به قصد ذکر میخواد بگه اشکال نداره، سهوان میخواد بگه سهوان شده اشکال نداره. ما نمیگیم
بعد هر ذکری میشه گفت؟
بله، ذکر ذکر دیگه.
بعد فرقی هم نمیکنه که ما هم دو سوره امام رو میشنویم یا نمیشنویم؟
نه، اب نداره فرق. اونی که گفتن فرق میکنه خوندن هم دو سوره است.
خب
خوندن هم دو سوره است که اگر صدای امام را میشنود ولو به هم همه، اونجا هم دو سوره را نخواند. نه به عنوان جزئیات،
خب
به عنوان قرآنیت. قرآن من میخوام بخونم،
این در هر صورت نباید خون به عنوان جزئیات. بله بله. درسته، حالا چه بشنویم چه نشنویم،
جزئیات که اصلا نباید، جزء حذف شده از
جزء نماز جماعت نیست، نیست برای معموم. بله.
اما به عنوانی که قرآن میخوام بخونم حمد و سوره رو، اون حمد و سوره بحث شده، ولی ذکر نه، ذکر مشکلی نداره.
پرسیدن که آقای مختاری از شیراز گفتن که آیا دهانشویه هایی که حاوی متانول هستن پاکن؟ روی ظرف آن نوشته حلال، بعد درصد متانول رو میگن ننوشته. به تعبیر دیگر آیا هر الکلی نجس هست؟
نه، ببینید الکل صنعتی که هیچ کس نجس نمیدونه. الکل صنعتی رو کسی نجس نمیدونه. الکل صنعتی یک فراوری شیمیاییه، برن دنبال بکنن ببینن خودشون، که تو صنایع به کار میده. یعنی فراوریش از چیزی که در اصل نجس باشه نیست، این مال این. اما الکل طبی یا بهش میگن الکل سفید، الکل سفید نوعاً، اینم مختلفه، اینم مختلفه. نوعاً سابقاً، اینا که میگم همه دقیقه، چون سابقاً با الان فرق. بله. نوعاً و سابقاً از یک چیزی بود که مایع بود و مسکننده بود و نجس بود. یعنی چی بود؟ یعنی خمر، یعنی شراب انگوری. یعنی شراب انگوری رو میوردن میجوشوندن، بعد چی میشد؟ وقتی میجوشید تبخیر میشد، بخارا رو تبدیل به قطرات میکردن، میشد غلیظ، میشد الکل. این رو آقایون میگن نجسه. چرا؟ چون این فراورده.
همینم میخوردن درسته؟
بله؟
هم بحث خوردنش بود،
هم بحث حالا خوردنش. البته این سمیه، اگه شنیده باشید گفتن دیگه الکل،
همین دیگه
خوشنگرد میخورن. و این چون فراورده و محصولی است از اون، یعنی متولد چیه؟ متولد اون مایه است که مایه نجس بوده، مایه مسکر بوده، مسکننده بوده، نجس بوده، نجس بوده، تبخیر شده، بعد تقطیر شده، تبدیل شده به الکل. خب اون نجسه. اگر بدانیم، آیون اینو میگن، اگر بدانیم که الکل فراورده اونه، بله نجسه. اما چون امروزه فراوری الکل رای دیگه هم داره، مثلا از توفاله های نیشکر.
آره.
از توفاله های نیشکر الکل میگیرن،
هم صنعتی که میگن همینه دیگه.
خب توفاله نیشکر کجاش نجسه که محصولش نجس باشه؟ مثلا درست شد؟ اگر بدانیم فراورده چیست، محصول چیه، کجاست، اصلش چی بوده، اصلش نجس بوده، مسکننده بوده، خب بله این نجسه. اما اگر نمیدانیم، نه نمیدانیم، کل شاین لکه طاهر و کل شاین لکه حلال، هر دو هم حلال هستن، پاک، اشکال نداره.
خب آقای رضایی برام فایل صوتی فرستادن، بشنویم سوالشون ببینیم چیه.
سلام و عرض ادب، محضر مجدی و کارشناس محترم
برنامه. وعلیکم السلام و رحمت الله.
تکرار کردن کلمات برای صحیح خواندن حمد و سوره تو نماز آیا اشکال داره یا نه؟ مثلا تکرار کلمات تا چند بار درسته؟ مثلا من اگه 5 مرتبه بگم اهدنا الصراط المستقیم، آیا این اشکال پیدا میکنه نمازم؟ نماز باطله؟ اشکال نداره؟ چطوره؟ ممنونم از شما. یا علی مدن
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. بفهمید
من اینو یادم تو همین برنامه چندی پیش جواب مفصل دادم. ببینید افراد مختلفن. اگر شخص متعارف وسواس نیست و گاهی پیش میاد، این که همیشه پیش نمیاد که، گاهی پیش میاد که حواسش نیست، یک کلمه ای را درست نگفته، یقین داره درست نگفته،
برمیگرده
اصلاح میکنه.
یا 5 باره
حالا همین، یا این که نه، یقینم نداره،
احتمال
میده. خب چه اشکال داره؟ محلش هم نگذشته ها. نه محل نگذشته که بعدن محل گذشته دوباره میخواد برگرده. چی میخوای برگردی؟
محل گذشته، یعنی رفته وارد آیه بعدی کلمات
شده. بله محلم نگذشته، احتمال میده شاید درست نگفته ابن نداره، یک بار اونم یک بار برای آدم متعارف و معمولی این اشکال نداره، اما یه وقت هست که آدم وسواسیه، وسواس اصلا باید اعتنا بکنه. لذا گفتن اگر وسواسی تکرار بکند عمل را، برخی از آقایون گفتن اصلا باطله. بله اینجا بطلان هم میشه فتوای بعضی از
مثلا حالا این نمونه که شما گفتن پنج بار
برای چی وسواس؟ پنج بار برای چی؟ چرا باید پنج بار تکرار بکنه؟ تا چند بار نگفتن تا چند بار گفتن آدم متعارف معمولی که گاهی پیش میاد، خب اون طبیعتاً یه بار دیگه میگه دیگه، یه بار دیگه که گفت دیگه تموم شد دیگه، این دنبال پنج بار نیست. و اگر آدم وسواسی که هیچی، اون
نباید
اصلا تکرار نخیر، اون باید اعتنا نکنه و رد بشه.
درست. حالا ممکنه البته این سوالی که آقای رضایی پرسیدن سوال خودشون نباشه و مال کسی باشه، ولی ایشون احتنا صراط المستقیم رو درست گفت، خیلی هم خوب گفت،
احتمال خیلی هم قشنگ گفت، مثال بود البته.
حالا میگم شاید، حالا ما میگیم احتمال. خب گفتن که آقای قیاسی از کرمان اگر بین خواندن سوره مبارکه حمد نام مبارک پیامبر رو بشنویم و بخواهیم صلوات بفرستیم، تکلیف سوره حمد چی میشه؟ باید قطع بکنیم؟
واجب نیست صلوات، این یک. ولی خوبه هرگاه نام مبارک رو شنیدی صلوات بفرستید، خیلی خوبه. و بین حمدم باشه اشکال نداره، همونجا متوقف میشید، صلوات رو میفرستید، بعدم سوره حمدتون رو ادامه میدید، هیچ مشکلی نداره.
بسیار خوب. گفتن بنده و تعدادی از دوستان قصد مشارکت در تکمیل یک پروژه پژوهشی را داریم، متوجه به اینکه مشخصا میزان کاری که هر شخص انجام میدهد با دیگری یکسان نیست و ابزار سنجش دقیقی هم وجود ندارد، عائدی مالی این کار را چطور میتوانیم تقسیم کرد که بهترین حالت باشد و هیچ گونه مشکلی هم نداشته باشد؟
مصالحه کنه. چرا راهش چیزی جز مصالحه؟ یعنی چی؟ یعنی سازش. شما که نمیدونید که سهم این چقدره، به قول ایشون معیار سنجش ندارن، خطکش که ندارن که چقدر مالی میشه چقدر مال او میشه. اینجا میان مصالحه میکنن به یه چیزی که مورد رضایت همشون باشه. حالا ممکنه مصالحه کنن به تساوی، مثلا به تساوی، یا نه میان میگن که فلانی این مقدار بیشتر ببره همم راضیم، فلانی این مقدار ببره همم راضیم. مصالحه معناش اینه، مصالحه یعنی صلح، یعنی سازش، یعنی رضایت، همشون راضی باشن هیچ اشکال نداره.
بسیار خوب. پرسیدن که ما از اونجایی که بچه دار نمی شویم، پسر 4 تا 6 ماهه را به فرزند خواندگی گرفتیم از بهزیستی، الان چه راهی وجود دارد که این پسر با همسرم محرم گردد؟
خب خوبیش این است که شیرخواره. اگر سن شیرخوارگی گذشته بود کار مشکل می شود. شیرخواره، خب این بخواد به اون نامادری محرم بشه. اون خانم خواهر داره یا نداره؟ خواهری دارد که اتفاقا بچه شیرخواره داره. این بچه هرم میگیره، جز همون بچه، مثل همون بچه خودش شیرش میده. به اون خانم که شد محرم میشه مادرش، این هم میشه خالش. خالش.
یا برادرش.
یا زن برادرش. زن برادر اون خانم.
بچه شیرخار.
اونم بچه شیرخار داشته باشه. اینو شیرش میده، این خانم میشه عمش، محرم میشه. راهش اینه.
یه وقتی هم ممکنه مادرش هم مثلا بچه کوچولو داره.
بله اونم میشه، اب نداره. اگر مادرش هم تو سنی باشه که بچه کوچیک داشته باشه، شیرخواره باشه، اینو میگیره شیر میده و این خانم میشه خواهر این. خب. ولو به ظاهر میشه نامادری.
آره.
ولی خواهر رضاییش میشه.
بله. البته حالا این که به چه شکل شیر بخوره، اون دستورالعمل‌هایی بود داره که باید طبق همون دستورالعمل‌ها، این که 24 ساعت کامل باشه، 15 مرتبه پشت سر هم باشه، بینش چیزی نخوره، نمیدونم بچه قی نکنه، استفراغ نکنه، مستقیم شیر رو بخوره، از شیشه نخوره، یه سه چیزه این شکلی هم دقت‌هایی داره که باید انجام بشه. حالا استاد اگر این موارد نبود، مثلا نه خواهر داره نه برادر داره نه کسی که توی درجه یک این شکلی،
غیر از راه شیر دادن و شیر خوردن، واقعا میشه گفت تقریبا نزدیک به محاله.
آره. پسرم هست،
پسر نزدیک به محاله که بخواد محرمیت ایجاد بشه.
خب گفتن نماز مغرب را سهواً 4 رکعت بخوانیم بعد از نماز متوجه بشیم، حکمش چیست؟
باطله. رکن اضافه شده دیگه. شما یه رکعت که اضافه کردی توش رکوع بوده، توش دوتا سجده بوده، بله یه وقت است که پا شدی برای رکعت چهارم، تسبیحات اربعه هم خوندی، اب نداره. تا رکوع نرفتی اشکال نداره. تا رکوع نرفتی میشینی، تشهدتو میخونی، سلام نمازتو میدی، فقط یه قیام بیجا داشتی، سایز سهو انجام میدی. ولی چون یه رکعت کامل اضافه کردی، یعنی رکوع اضافه کردی، دوتا سجده اضافه کردی، اینا رکنه. وقت رکن که اضافه میشه، سهوی هم باشه، نماز باطله. فایده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. ولی حالا اینم بگیم، اگه شک کرده که اون بس شده است، نماز تمام شده، مثلا شک کرده مثلا من 4 رکعت خوندم، نماز 3 رکعت،
بعد از نماز شک بکنه، اعتنا نکنه.
دیگه اعتنا
نماز بعد از عمل اعتنا نکنه.
بله. آقای شعبان نژاد از خوزستان گفتن که میگن ادرار در حمام گناه است و باعث فقر میشه، درسته؟ لطفاً عواملی که باعث فقر میشه بیان کن، اگه گناه دلش چیه؟
نه گناه که نیست، حرام نیست، مکروهه، جز مکروه. ببینید تو عرض می‌شود که رساله ها، هم اول رساله، هم اول احکام نجاسات رو که میاره و مطهرات و پاک کننده ها رو اینو که میاره، یه بخشی رو هم اختصاص میده به احکام تخلی. تخلی عربیه، تو فارسیش یعنی این که انسان میره سرویس بهداشتی مثلا تخلیه کردن، و اونجا مکروهات رو میگه، حرام ها رو میگه، مثلا روبه قبله، پشت به قبله حرام است، در معرض باد مکروهه. عرض می شود که یکیش هم همینه، تو آب، تو آب ادرار کردن مکروهه، سر راه مردم تو مسیر حرامه، تو مسیر حرامه که موجب آلودگی راه و مسیر مردم باشه. خب بعضی جاها حرامه، مثلا جایی بنشیند که در معرض نگاه دیگران باشه حرام، یکی از مکروهاتش همینه در حمام.
حالا این که باعث فقر میشه،
اینا تو روایات هست، حکمت این، حکمت هاییست که گفته شده است، و البته حالا ممکنه روایاتش هم بعضن سند صحیحی هم نداشته باشه. اگر سند صحیح باشه، ما با نگاه تعبد بهش نگاه میکنیم، میگیم بله سند صحیحه، چنین چیزی صادر از امام علیه السلام شده، و ممکن است واقعا یکی از عوامل فقر باشه. حالا چه جوری ممکن اون ما ندونیم، کما اینکه گفته شده است مثلا شب زباله را در خانه نگاه ندارید، مثلا اینو داریم، خیلی هم قشنگه، زباله را شب در خانه نگاه ندارید، این موجب فقر میشه. حالا چطوری موجب فقر میشه؟ ممکن اینو ما درکش نکنیم، ممکنه با یه چند تا راه فرعی موجب فقر بشه، یعنی موجب یه چیزی میشه، موجب یه چیزی میشه، نهایتاً سر از فرق در میاد.
درست.
در اصل اینا هست دیگه. اینا رو نباید ما بهش بخندیم. گفته شده است که ناخون رو شب نگیرید. ناخون شب ناخون نگیرید. مثلا این فلان اثر رو داره. اینجوریه. اینا اگر واقعا روایات صحیح داشته باشه، جز آدابه. هیچکدومش واجب نیست. نه،
حرام هم نیست،
نه نه نه، حرام هم تخلف هم بکنی حرام نیست. ولی جز آدابه.
حالا استاد یه نکته این که الان ایشون اشاره کردن، الان مثلا به این شکل شده که نمیدونم این مربوط به حمامای قدیمی که خزینه بود یا نه، مثلا چون الان حمام به این شکل شده، توالت یعنی سرویس بهداشتی با حمام یه جاست.
بله.
برخی از حمام،
نه اون چی اصلا اونجا نمیگن تو حمام، اون جداست، اون همون سرویس بهداشتیش کنار حمام میشه، مثلا خب لگن داره خودش میره اونجا، اون برای خودش جداست، اصلا اون صدق نمیکنه که در حمام این کارو کرد.
یعنی شاید اینجوری بشه گفت طرف رفته حمام بعد از کنین اصلا بره. ادرار بکنه، اینها ممکنه یه سری. بعد اینکه حالا این آبها همه یکی میشه، یکی یک جا میشه میره، چون بعضی مثلا میگن غسل که انسان میکنه، آب غسل مثلا نمیدونم فلان،
این مال سابق بوده که در روایات هم داره، که اون وقت مثلا الان نبوده، که اولا فاضلاب شهری نبوده، بعدم حالا فاضلاب شهری هم نباشه، چاه باز الان سالهای ساله که چاه‌های عمیق می‌کنه، مثلا چاه 15 متر 20 متره، خب دیگه نمیان یه چاه مخصوص آب حمام بکنن که این صرف نمی‌کنه. ولی قدیم چرا؟ قدیم چاه‌های بسیار کوچکی بوده که خب اینا امکانش بوده که یه چاه 2 متری می‌کردن فقط برای مثلا آب دستشویی، یکی می‌کردن برای آشپزخونه جدا که این دوتا با هم قاطی نشه، ولی اگر قاطی هم بشه حرام نیست. مشکلی نداره.
خب خیلی ممنون و متشکرم. عرض کنم که گفتن حالا بحث قنوت و اینها که شما مطرح کردید، چه دعایی رو بخوانیم بهتره تو قنوت؟
لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات والارض، این تا آخرش. به این میگن دعای فرج، معروفه به دعای فرجه. فرمودن این مستحب در قنوت خوانده بشود.
یا حالا بعضی ها مثلا خیلی دیگه ساده ربنا آتنا فی
الدنیا، نداره نه ایشون یه کدوم اولویت دارم میگم این، و الا شما صلوات هم که برسی صلوات هم خودش دعاست.
یعنی الان برای قنوت فقط همین دعا اومده یا نه
این دعا بیشتر تاکید شده؟ بله تو رساله هم داره، بله این دعا. و الا دعاهای قرآنی هم هست همش. البته این دعا دعای قرآنی هم نیستا، لا اله الا الله العلی الکریم دعای قرآنی نیست، ولی خب تو روایت گفته شده است، تاکید شده بر این. دعاهای قرآنی هم خیلی ما داریم، رب اغفر لی ولی والدی مثلا، رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین والمؤمنات، رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات.
بله خیلی ممنون و متشکرم
از این دعاها فراوان.
گفتن که حالا اون بحثی که مطرح شد آخرین سوال رو مطرح بکنیم، اگر که مهمان برای ما آمد و یقین پیدا کردیم که در برنج فضله موش هست،
کی یقین پیدا کرد؟ صابخونه؟
صابخونه آره.
صابخونه اگر یقین پیدا کرد نمیتونه به مهمونا بده. چرا؟ چون خوراندن چیز نجس خوراندنش حرامه. مهمان وقتی که میشینه سر سفره میزبان غذا رو میاره بهش میده، این خوراندنه، میذاره جلوش، یعنی واسطه کیه؟ میزبانه. و اگه نجس باشه اشکال. اما نه، جناب عالی نشستی سر سفره، بغل دستونم من بودم، خب اگر من دیدم تو بشقاب شما اینجوریه نجسه، من به شما نگم هم اشکال نداره.
یعنی هر دو مهمان باشی؟
هر دو مهمانم. چرا؟ چون خوردن شما مستند به من نیست، من چی کار هستم؟ من دخالت ندارم که، اینجا اشکال ندارم. صابخونه اشکال
داره. پس نتیجه میگیریم که صابخونه اگر یقین پیدا کرد
و آشپز،
یا آشپز مثلا، یا آشپز. آره آشپز. اینم خیلی مهم. ولی مهمان نه. چه در ظرف خودش باشه، چه در
ظرف خودش باشه نخوره.
خودش نخوره.
خودش نجسته دیگه، خودش نخوره. نه بخورد نه بخورانا بخوراند. هر دوش. بخوره نجس، بخوراند اونم حرامه. ولی نه خودش نمیخوره، بهانه میاره. بهانه میاره. بله من دیابت دارم، دکترم گفته برنج نخور اصلا، منم نمیتونم برنج بخورم واقعا. عذرخواهی هم میکنم. من یه تیکه نون یه چیزی میخورم، میچم ذره کنم.
البته همه اینا رو که ما داریم مسائلش رو میگیم یا سوالاتی که مطرح میشه در صورت یقین هست. یعنی مثلا ممکنه فضله مارمولک یا فضله سوسک خیلی شباهت به موش داشته باشه، وقتی شما یقین نداری دیگه تکلیف نداری. زمینه که الان هم خیلی دیگه مثل قدیم نیست. قدیم مثلا برنج ها هم از اینها توش بود، هم سنگ خیلی توش بود، الان خیلی شسته و رفته. و
به اضافه این که خانه ها هم خانه های کلنگی بود، قدیمی بود خانه ها، و موش زیاد داشت، گربه داشت، عقرب داشت، حیوان داشت، حشرات داشت. الان نه آقا، الان شده بهداشتی، خانه ها نوعا ارزش آپارتمانیه، خیلی خونه های اونجوری کم شده. خیلی خونه کم پیدا میکنید که شما بگید توش مثلا موش رفت آمد میکنه، که اصلا بخواد فضله موش. اگرم باشه بله سوسک ممکنه مثلا درست. بیشتر اونه.
خیلی ممنون از شما جناب استاد وحیدپور و تشکر میکنم از تک تک شما دوستان عزیز. اگر در طول هفته هم سوال شرعی، سوال احکام داشتید برای ما ارسال بکنید، انشالله پاسخگو و جوابگوی سوالات عزیزان در روز سه‌شنبه ساعت 17:30 تا 18:30 خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وعينا حتى تسكنه.
رحمتك يا أرحم الراحمين.